این پادکست رادیو SBS است. برای شنیدن کل برنامه از وبسایت sbs.com.au/persian دیدن کنید.
خورشت تکنولوژی. خورشت تکنولوژی یک پادکست هفتگی به زبان فارسی از رادیو SBS فارسی است. پادکستی که در آن از گجت ها یا ابزار تکنولوژیکی جدید گرفته تا نوآوری های جدید در جهان فناوری و یا حتی ویدیوها و اخبار داغ در شبکه های اجتماعی می پردازیم.
گروهی از دانش آموزان دبیرستانی استرالیایی موفق به اختراع دستگاه پرداخت الکترونیکی یا افتپوزی شدند که به جای وارد کردن رمز کارت‌های بانکی با اثر انگشت افراد کار می‌کند. این گروه از دانش آموزان ملبورنی با این اختراع خود در مسابقات بین‌المللی تحت عنوان چالش کانراد که در مرکز فضایی کندی آمریکا برگزار می‌شود شرکت خواهند کرد. این سه دانش آموزان دبیرستان ناکس ملبورن امیدوارند بتوانند در این مسابقه معتبر بین‌المللی اختراعات که از 23 تا 27 آوریل امسال برگزار می شود برنده شوند. روی این دستگاه قسمتی تعبیه شده است که صاحب کارت می تواند به جای وارد کردن رمز کارت از اثر انگشت خود استفاده کند. این تکنولوژی می تواند گام مهمی در جلوگیری از سوء استفاده از کارت های بانکی و اعتباری باشد. سال گذشته استرالیایی‌ها با استفاده از کارت‌های بانکی خود بیش از 760 میلیارد دلار خرج کردند و میزان سوء استفاده و کلاهبرداری در مورد کارت‌های بانکی به 565 میلیون دلار رسید. در حدود 85% از این موارد کلاهبرداری به صورت تلفنی انجام شده بود. شبکه پرداخت استرالیا که نهادی است که مقررات مربوط به سیستم‌های پرداخت استرالیا را تنظیم می‌کند، از اختراع این دانش آموزان استقبال کرده است. اندی وایت رئیس این شبکه می‌گوید استفاده از چنین قابلیت جدیدی به ویژه می‌تواند برای افرادی مفید باشد که گوشی موبایل هوشمند ندارند و نمی‌توانند از قابلیت‌های بیومتریک این گوشی‌ها بهره‌مند شوند. شرکت الفابت که شرکت مادر شرکت گوگل محسوب می شود، پس از یک سال آزمایش به طور رسمی عملیات تحویل کالا با استفاده از پهپادها را در برخی از مناطق شمال کامبرا شروع کرده است. شرکت وینگ که یکی از زیر مجموعه های شرکت الفابت است، این عملیات جدید را شروع کرده و از تحویل بستنی و قهوه گرفته تا تجهیزات ورزشی را با استفاده از این درون ها انجام می دهد. این شرکت در طول یک سال پرواز آزمایشی این پهپادها در منطقه بانیتون کامبرا بیش از 1000 کالا را تحویل داده است بدون اینکه حتی یک مورد مشکل ایمنی یا سانحه گزارش شود. این در حالی است که بسیاری از ساکنان این منطقه در مورد سر و صدایی که این پهپادها ایجاد می‌کنند شکایت داشتند. وینگ گفته است که دغدغه‌های معترضان در دوران آزمایشی پروازها برایش ارزشمند بوده و امیدوار است که این تبادل نظر ادامه پیدا کند. مسئولان هوانوردی استرالیا پس از بررسی نقشه‌های عملیات و اطمینان یافتن از امنیت آن به وینگ اجازه دادند که پروازهای تجاری خود را در استرالیا شروع کند. گفته شده است که عملکرد این شرکت برای مردم و یا سایر وسایل پروازی خطری ندارد. پهپادهای وینگ بسته‌های مشتریان را با طناب پایین می‌آورند و در حیاط خانه مشتریان قرار می‌دهند. البته تحویل بسته‌ها تابع شرایط خاصی است، از جمله اینکه پروازها فقط طی روز انجام می‌شود و در تعطیلات آخر هفته پروازی قبل از ساعت 8 انجام نمی‌شود. پهپادها همچنین اجازه پرواز روی جمعیت و یا جاده‌های اصلی را نخواهند داشت. ساکنان این مناطق در دوران پروازهای آزمایشی پهپادها می‌گفتند که این پروژه پر سر و صدا و مزاحم است. کارزاری که علیه پهپادها در بانیتون تشکیل شده، مدعی است که صدای این پهپادها از فاصله دور هنگام آمدن و رفتن شنیده می‌شود و آن را به صدای جاروبرقی تشبیه کردند. در پاسخ به این ادعا، وینگ می‌گوید که یک پهپاد کم صدا تولید کرده است. مسئولان هوانوردی استرالیا هم اعلام کردند که وینگ باید از این پهپاد کم صدا برای ارائه خدماتش استفاده کند. یک هواپیمای 6 موتوره قولپیکر که بیشترین پهنای بال را دارد، اولین پرواز خود را با موفقیت در آمریکا انجام داده است. هواپیمای استراتولانچ طوری طراحی شده است تا بتواند تا 3 موشک حامل ماهواره را حمل کند و از ارتفاع زیاد این موشک‌ها را به فضا پرتاب کند و به این ترتیب به عنوان یک مرکز پرتاب ماهواره که در آسمان است عمل خواهد کرد. پهنای بال این هواپیما 117 متر است که بیشتر از هر هواپیمای دیگری در جهان است. این هواپیما می تواند در ارتفاع حدود 10,000 متری موشک های حامل ماهواره را پرتاب کند. سپس موتورهای موشک ها روشن می شود و ماهواره ها را در فضا قرار می دهد. در حالی که در بسیاری از خبرها به این هواپیما به عنوان بزرگترین هواپیمای جهان اشاره شده است، در حقیقت این هواپیما فقط از لحاظ پهنای بال بزرگترین هواپیمای جهان محسوب می شود، ولی از لحاظ طول دماغه تا دوم هواپیما که فقط 73 متر است بزرگترین نیست. طول بدنه هواپیمای آنتانوف AN-225 که یک هواپیمای باربری 6 موتور است 84 متر است و طول بدنه هواپیمای بوئینگ 747-8 برابر با 76 متر است. پاول آلن یکی از مؤسسان شرکت مایکروسافت که بنیانگذار شرکت استراتولانچ هم بود، همیشه آرزو داشت پرواز این هواپیما را ببیند، اما موفق نشد چون در ماه اکتبر سال گذشته درگذشت. جان فلوید رئیس شرکت استراتولانچ میگوید پرواز این هواپیمای قولپیکر برای وی لحظه عاطفی بوده است، چرا که تحقق بخش رویای دیرینه آقای آلن بوده است. این هواپیما اولین پرواز آزمایشی خود را در بیابانی در حدود 110 کیلومتری شمال لس آنجلس انجام داد و موفق شد به ارتفاع حدود 5000 متری صعود کند. این پرواز حدود 2.5 ساعت طول کشید و حداکثر سرعت آن به 304 کیلومتر در ساعت رسید. یک مطالعه جدید به بررسی آثار طولانی مدت حضور در فضا روی بدن انسان‌ها پرداخته است. نتایج مطالعه نشان می‌دهد انسان‌ها می‌توانند برای مدت طولانی در فضا سالم بمانند. اسکات کلی فضانوردی است که در سال 2015 برای عملیاتی 340 روزه عازم ایستگاه فضایی بین‌المللی شد. این در حالی است که برادر دوقلوی وی مارک کلی روی زمین بود. همین امر باعث شده بود تا فرصتی طلایی برای بررسی آثار اقامت در فضا روی بدن انسان‌ها به وجود آید، چرا که دانشمندان می‌توانستند پس از بازگشت این فضانورد از فضا وضعیت سلامت او را با برادر دوقلویش مقایسه کنند. این در حالی است که مطالعات پیشین نشان داده بود که زندگی در فضا می‌تواند آثاری از جمله کاهش تراکم استخوان‌ها را در پی داشته باشد، اما این تحقیق جدید به بررسی بسیار دقیق آثار فیزیولوژیک و ژنتیکی زندگی در فضا روی بدن انسان پرداخته است. یکی از یافته‌های جدید در مورد تلومرها یا پایانه‌های فیزیکی کروموزوم‌ها که پوشش‌های محافظتی هستند بود. تلومرها همراه با افزایش سن افراد کوتاه‌تر می‌شوند و به نظر می‌رسد همین امر یکی از عواملی است که باعث بروز بیماری‌های ناشی از کهنسالی و برخی سرطان‌ها می‌شود. اما نکته جالب اینجاست که طول تلومرها در اسکات کلی پس از اقامت طولانی وی در فضا افزایش پیدا کرده بود. سوزان بیلی از دانشگاه ایالتی کلرادو می‌گوید این یافته جدید بسیار حیرت‌آور است. البته تأکید می‌کند که طولانی تر شدن تلومرها در این فضانورد به این معنی نیست که وی نسبت به گذشته جوان‌تر شده باشد. پس از بازگشت وی به زمین، طول تلومرها دوباره به میزان قبل از این عملیات فضایی برگشت. نکته دیگری که در این مطالعه جدید مشخص شد این بود که در یک عملیات فضایی طولانی، فضانوردان دچار تغییر در DNA خود نمی شوند، ولی فعالیت ژن‌های آنها به نحوی تنظیم می شود تا با شرایط جدید در فضا تطبیق پیدا کنند. این تحقیق جدید نشان می دهد بدن انسان سازگاری بسیار بالایی دارد و می تواند حتی در سفرهای طولانی در فضا که جاذبه زمین در آن وجود ندارد سلامت خود را حفظ کند. در پایان برنامه خورشت تکنولوژی این هفته از شما دعوت می‌کنم برای تماشای برخی از ویدیوهای جالب در مورد تکنولوژی به صفحه اینترنتی برنامه فارسی رادیو SBS با آدرس sbs.com.au/persian مراجعه فرمایید.
این پادکست رادیو SBS بود. برای کسب اطلاعات بیشتر از وبسایت sbs.com.au/persian دیدن کرده و یا اپ SBS رادیو را دانلود کنید.